ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور: اگر اهداف برجامی ایران تأمین نشود، اقدامات جدید ایران پس از مهلت 60 روزه اجرا خواهد شد. تحریم‌های آمریکا علیه ایران مصداق جنایت علیه بشریت و تروریسم اقتصادی است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: پاسخ عزتمندانه رهبر معظم انقلاب به نخست وزیر ژاپن فصل الخطاب دیپلماسی کشور است.
سازمان ملل بن سلمان ولیعهد سعودی را مقصر قتل جمال خاشقجی اعلام کرد.
و رئیس جمهور آمریکا در وعده انتخاباتی عجیب مدعی شد در صورت پیروزی سرطان و ایدز را درمان می کند و مردم را به مریخ می فرستد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر حضور شما خانم ها و آقایان شنوندگان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید، اوقات شما بخیر و نیکی. من انتظاری هستم. به اتفاق همکارانم خانم گنجی و آقای صالحی امشب در خدمت شما ایم تا مشروع مهمترین خبرهای شب و روز گذشته ایران و دیگر نقاط جهان را از بخش خبری نیمه شب رادیو ایران به آگاهی شما برسانیم. لطفا ما را همراهی بفرمایید.
رئیس جمهور گفت اگر اهداف برجامی ایران تأمین نشود، اقدامات جدید ایران پس از مهلت 60 روزه تعیین شده اجرایی خواهد شد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را مصداق جنایت علیه بشریت دانست و افزود آمریکا مردم ما را هدف قرار داده است، نه سازمان‌ها و نهادها را. رئیس جمهور همچنین بار دیگر تأسیس وزارتخانه جدید را خواستار شد تا امور بازرگانی و رساندن اجناس به دست مردم را انجام دهد. گزارش همکارم نقی مختاری.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت گام اول کاهش تعهدات برجامی ایران پس از یک سال صبر راهبردی کمترین چیزی بود که جمهوری اسلامی ایران در برابر عهدشکنی آمریکا و دیگر طرفهای برجام انجام داده است. آقای روحانی خطاب به طرفهای باقی مانده برجام تاکید کرد با پایان مهلت 60 روزه در صورت تامین نشدن خواسته های ایران اقدامات کاهشی جدید آغاز خواهد شد.
اگر اهداف ما تامین نشه بعد از 60 روز، البته 60 روز رو از آغاز یعنی از 18 اردیبهشت ما محاسبه میکنیم، از 18 اردیبهشت که مبدأ این اقدام ما بوده، خب اقداماتی رو ما شروع کردیم در طول این 60 روز و داریم انجام میدیم. بعد از 60 روز هم باز اقدامات جدیدی رو انجام خواهیم داد که قبلا اعلام کردیم ما، مگرم که اونها برگردند به تعهدات خودشون.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اعتراف آمریکا به شکست سیاست فشار علیه ایران در گفتگوهای خصوصی با سران برخی کشورها گفت امروز آمریکا درباره تحریم‌هایی که از یک سال گذشته علیه ملت ایران آغاز کرده 100% مایوس شده است.
برخی از گزارشاتی که به طور رسمی به دست ما رسیده، آمریکایی‌ها گفتن که ما شکست خوردیم و حتی رئیس جمهور آمریکا در یکی از جلسات مهم سیاسی گفته که همه این کارا رو این آقا کرد، اشاره میکنه به بولتون، میگه این کرد و او فکر میکرد ما اگر به ایران فشار بیاریم میتونیم ایران رو به زانو در بیاریم. حالا خودش هم فهمیده که اشتباه کرده.
رئیس جمهور متهم کردن ایران در حمله اخیر به نفتکش‌ها در دریای عمان را یک بازی تبلیغاتی سیاسی عنوان کرد و گفت
بازی تبلیغاتی و سیاسی رو در دنیا آغاز کردند. البته کسی این بازی رو نپذیرفت جز آمریکا و انگلیس و خب از نابشون یکی دوتا کشور کوچیکی که تو این منطقه هستن. کسی این حرفا رو باور نکرد که جمهوری اسلامی ایرانی که در طول تاریخ از این آبرا حراست کرده، از بحث امروز و دیروز و یک ماه و دو ماه نیست، در طول تاریخ، در طول هزاران سال ما از این آبرا حراست کردیم و حفاظت کردیم.
آقای روحانی همچنین تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران را مصداق جنایت علیه بشریت خوان و افسود
اگر برخی از صنایع حساس ما رو تحریم می‌کردند میشد اسمش رو گذاشت تحریم، اما وقتی زندگی مردم رو، مواد غذایی مردم رو، نیازمندی‌های مردم رو مورد تحریم قرار میدن، این دیگه تحریم اسمش نیست، این جنایت علیه بشریت و تروریسم اقتصادی است.
رئیس جمهور در ادامه به برخی ناهماهنگی‌ها در رسیدن اجناس به دست مردم اشاره کرد و گفت از مجلس خواسته این مجوز تأسیس مجدد وزارت بازرگانی را به دولت بدهد.
نظارتمون رو برای توزیع کالاها و رسیدن اجناس و اقلام به دست مردم باید بیشتر بکنیم، هم مدیریتمون رو هم نظارتمون رو، هر دو. البته ما از مجلس شورای اسلامی دو ساله که خواستار این هستیم که مجوز به ما بده که وزارت بازرگانی رو تشکیل بدیم.
رئیس جمهور مبارزه با فساد را از اولویت‌های دولت دانست و تصریح کرد بهترین راه برای مبارزه با فساد شفافیت است. آقای روحانی تأکید کرد در صورتی که فساد و راندخاری کاهش یابد، تحمل سختی‌ها برای مردم آسان می‌شود.
سخنگوی دولت گفت دولت در حال تلاش برای تدارک برنامه‌های تابستانی دانش آموزان است. در حاشیه جلسه هیئت دولت رئیس کل بانک مرکزی هم گفت ارز نیمایی حذف نمی شود. گزارش محمد مهاجری از حاشیه جلسه هیئت دولت.
علی ربیعی که مدتی است سخنگویی دولت را به عهده گرفته است از چند مصوبه در هیئت دولت خبر داد. تسهیل ورود گردشگران خارجی به کشورمان برای مقابله با تحریم‌های آمریکا.
در همه فرودگاه‌ها رئیس جمهور امروز دستور دادن که گردشگران خارجی بدون مهر فیزیکی و ثبت دست پاسپورت بتونن به ایران بیان.
سخنگوی دولت همچنین از تلاش دولت برای تدارک تابستان مفرح برای دانش آموزان خبر داد و گفت قرار شد با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانش آموزان در طول تابستان اوقات فراغت مفرح داشته باشند. وزیر نفت هم تأکید کرد آمریکا نمیتواند به خواسته های خود در تحریم نفتی ایران دست یابد. بیژن نامدار زنگنه صادرات بیشتر نفت و کالاهای غیر نفتی را مهمترین راهبرد اقتصادی ایران در مقابله با تحریم ها برشمرد و افزود
کالاهای غیر نفتی پتروشیمی هست و در کالاهای نفتی هم خب ما با تمام تلاشمون رو بکنیم بشکنیم این تحریم رو و تا الان هم شکستیم.
اما رئیس بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت از آمادگی نظام بانکی ایران برای اجرای سیستم نظام مالی اروپا اینستکس خبر داد و گفت اروپایی ها یا باید از ما نفت بخرند یا یک خط اعتباری به ما بدهند.
اینستکس در ایران تشکیل شده، مدیر عامل داره، تشکیلات داره، دفتر داره، ما آمادگی کامل داریم. من بارها گفتم اروپایی بخواد کار بکنه یا باید از ایران نفت برداره یا باید خط اعتباری.
عبدالناصر همتی همچنین به حذف نشدن نرخ نیمایی و نزدیک شدن آن به نرخ ارز آزاد هم اشاره کرد و در خصوص بازار متشکل ارزی گفت
اقداماتی باید بشه، فسق و ثبت نام از صرافی ها دارن میکنن، سیستم های آیتی شون، ارتباط بانک ها با این شبکه، چون باید بانک ها خرید و فروش ارز رو از طریق صرافی ها بتونن انجام بدن. همه اینا کارهای پیچیده ایه ولی به تدریج دارن انجام میدن.
افزایش قیمت لبنیات گلایه خبرنگاران به وزیر جهاد کشاورزی بود که که حجتی چنین واکنش نشان داد.
سازمان حمایت اینها رو بررسی میکنه، عدد رو ابلاغ میکنه.
امیر حاتمی وزیر دفاع هم در حاشیه جلسه دولت اتهام آمریکا به ایران درباره حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان را رد کرد.
جمهوری اسلامی ایران یک کشور مقتدر هست، قانونمدار هست. اگر کاری رو بخواد انجام بده حتما اون کار رو مسئولیتش به عهده میگیره، اعلام میکنه. این یک اتهام ناجوانمردانه به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هست که بیشترین زحمت رو برای امنیت منطقه از جمله امنیت آبراها کشیدن.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره تصمیم جدی و قاطع تامین مسکن اولیها، جوانان و کارمندان که رئیس جمهور نیز بر آن تاکید دارد گفت اقدام گسترده و فراگیر در سطح کشور با مشارکت دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است. وزیر بهداشت نیز از امضای تفاهم‌نامه‌ای با سازمان میراث فرهنگی برای توسعه توریسم پزشکی در کشور خبر داد.
پاسخ عزتمندانه رهبر معظم انقلاب به نخست وزیر ژاپن فصل الخطاب دیپلماسی کشور است. آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه عصر چهارشنبه مجمع پاسخ رهبر معظم انقلاب در دیدار نخست وزیر ژاپن را عزتمندانه، هوشمندانه، بر اساس مبانی استدلالی و حاصل تجربیات 40 ساله انقلاب اسلامی از عناد آمریکا با حکومت مردم و نظام جمهوری اسلامی خواند و آن را ارزشی اصیل و اسلامی و مستوجب شکر دانست. وی تصریح کرد با مشاهده این عزت در آینه کلام رهبری امیدواریم سخن ایشان برای همه مسئولان کشور فصل الخطاب و به ویژه مسیر برای کسانی که مذاکره با آمریکا را کارساز و ثمربخش میپنداشتند روشن شده باشد تا بدانند که با این روش خیری برای مردم حاصل نخواهد شد و به جای آن به منابع و استعدادهای داخلی کشور و ظرفیت‌های اصیل خود تکیه کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت به زودی شعبه های ویژه دادگاه برای رسیدگی به بعضی گزارش های کمیسیون اصل 90 مجلس مانند تحقیق و تفحص ها تشکیل می شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس برخورد با فساد در خود قوه قضاییه را از اولویت های دوران مسئولیتش برشمرد و افزود شاید همه موارد برخورد اعلام نشود ولی قطعا اقدام می شود. رئیس دستگاه قضایی درباره نظارت بر فضای مجازی هم تصریح کرد به هیچ عنوان محدودیت بیدلیل یا بازگذاشتن بی حساب و کتاب در خصوص فضای مجازی پذیرفته نیست. رئیس قوه قضایی همچنین از آغاز رسیدگی به عملکرد خودروسازان خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین در نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت ساختارها باید طوری تعریف شود که فساد زدا باشد.
من ضمن ارج نهادن به همه کارهایی که تا کنون انجام شده، چه سمنها انجام دادم، چه دستگاه‌های مختلفی در رابطه با پیشگیری‌های انتظامی وضعی و اقداماتی که در حوزه‌های فرهنگی و آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه‌های فرهنگی انجام شده، در صدا و سیما انجام شده، بدون تردید اقدامات تربیتی، اقدامات فرهنگی نقش اول و در واقع پیشگیری وقوع جرم داره. دستگاه‌هایی هم هستن که باید ابزارهای وقوع جرم رو نگذارن در اختیار افرادی که به هر دلیلی نتونسته اون بخش اول مؤثر باشه. بالاخره انگیزه جرم به وجود اومد. نباید مجرم موفق بشه به ارتکاب جرم. اینجا بحث اصلاح ساختارهای فسادزا و جرمزا مطرحه. دستگاه‌های مختلف هر جا که زمینه فساد وجود داره باید این اصلاح بشه که اگر فردی انگیزه جرم براش به وجود اومد واقعا نتونه مرتکب جرم بشه، جرم زدایی بکنه، نه خودش زمینه و بستر برای وقوع جرم باشه. در دستگاه اجرایی اصلاح ساختارهای فسادزا، در دستگاه قانونگذاری بستن منافذ فسادزا، در دستگاه قضایی هم برخورد با مفسدان و مجرمان و در واقع برخورد متناسبی که باید انجام بگیره. در این رابطه حتما مجامع فرهنگی، علمی، اجتماعی میتونن مساعدت بسیاری بکنن و کار بکنن.
با حضور وزیر نیرو در استان اصفهان 8 طرح بزرگ آبرسانی با اعتبار 700 میلیارد تومان افتتاح و عملیات اجرایی 2 طرح هم کلنگزنی شد.
اردکانیان ابتدا به اردستان رفت و مرحله نخست عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی به 18 روستای اردستان رو آغاز کرد. آقای وزیر بعد از اون در خانسار حضور یافت و تصفیه خانه و فاز اول شبکه فاضلاب به طول 40 کیلومتر رو افتتاح کرد.
تا پایان دولت 12 49 تصفیه خانه فاضلاب دیگر رو هم در سطح کشور عملیات اجرایش رو به اتمام خواهیم رسوند.
گل پایگان مقصد بعدی سفر وزیر بوده، آنجا هم از فاز اول طرح آبرسانی به مجتمع روستایی جلگ بهره برداری کرد. آقای وزیر در ادامه سفرش سری هم به مجتمع فولاد مبارکه اصفهان زد، جایی که تسبیح‌خوانی پساب فاضلاب رو افتتاح کرد. آقای اردکانیان اینجا از مهمترین برنامه‌های وزارتخانه برای روستاییان خبر داد.
حدود 6.5 میلیون نفر جمعیت روستایی کشور از شبکه‌های آب سالم و بهداشتی بهره‌مند شدند و انشاءالله تا پایان دولت 12 به حدود 9 میلیون نفر افزایش بدیم.
207 طرح توسط شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در استان اصفهان در حال اجراست. طرح‌های با اعتباری بالغ بر 8700 میلیارد تومان. احمد رضا عظیمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. دبیر شورای عالی امنیت ملی که برای شرکت در 10 اجلاس بین المللی مقامات عالی امور امنیتی جهان در شهر اوفای روسیه به سر می‌برد، در دیدار مقامات بلندپایه امنیتی کشورهای مختلف جهان دیپلماسی اقتدارآمیز جمهوری اسلامی ایران را تبیین کرد. گزارش همکارم از اوفای روسیه با توضیحات دریابان علی شمخانی.
جلوگیری از مداخله غیرقانونی آمریکا در سوریه و متوقف کردن برخی اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در این کشور، تداوم روند سیاسی آستانه و تقویت بیش از پیش همکاری‌های سیاسی، دفاعی و امنیتی محور مذاکره شمخانی و پاتروشف بود. دبیر شورای امنیت ملی روسیه سخنرانی شمخانی در نشست افتتاحیه اجلاس را در ردیف تاثیرگذارترین سخنرانی‌های اجلاس امسال عنوان کرد.
خیلی خوب کشورهای تو این همچنین شرکت سرویس کشور جان غربی، شرقی، اسلامی، غیر اسلامی داره شرکت داشتن. وضعیت فعلی رو با زبان‌های مختلف و با مسائل‌های متفاوت به یک نوع وحدت نظر رسیدن.
دریابان علی شمخانی و هیئت همراهش با هیئت‌های چندین کشور دیگر هم پشت میز مذاکره نشستند. ویکتور محمودوف، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ازبکستان، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، آنجیولیلو فرناندز، دبیر کل شورای ملی دفاعی ونزوئلا، مشاور امنیت ملی ارمنستان و مشاور امنیت ملی رئیس جمهور تاجیکستان از دیگر مقامات امنیتی بودند که با دریابان شمخانی درباره مهمترین تحولات دو جانبه و بین المللی رایزنی کردند. شمخانی در روز نخست اجلاس هم در نشست شش جانبه همسایگان افغانستان که مقامات عالی رتبه امنیتی روسیه، چین، هند، افغانستان و پاکستان حضور داشتند و ایران مبتکر آن است شرکت کرد. 10 اجلاس بین المللی مقامات عالی امور امنیتی جهان که امسال در آن نمایندگان بیش از 120 کشور و چندین سازمان بین المللی شرکت کرده بودند، محلی مناسب برای تبیین مواضع اصولی و حقانیت جمهوری اسلامی ایران بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، اوفا، روسیه.
سازمان ملل سرانجام بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را به عنوان مقصر قتل جمال خاشقچی اعلام کرد. کالامارد که مسئول تحقیقات درباره قتل خاشقچی در سفارت عربستان در ترکیه تعیین شده بود، برگزاری نشست شورای امنیت را خواستار شده است.
جمال وارد کنسولی عربستان در ترکیه شد و هنوز بیرون نیامده. برای حل این معادله ساده سازمان ملل چندین و چند ماه دست دست کرد تا بالاخره گزارشش منتشر شد. آن هم با پافشاری روزنامه نگارانی که خواهان ماست مالی نشدن این ماجرا بودند. امروز گزارش خانم کالامارد نشان می‌دهد عربستان تلاش کرده تمام جزئیات قتل جمال خاشقجی را از کنسولی عربستان در ترکیه پاک کند. گزارشگر حالا از دبیر کل سازمان ملل خواسته شورای امنیتش نشست بگذارد. بن سلمان مقصر است. در گزارش از امریکا هم خواسته شده روند قضایی را آغاز کند. اما کدام امریکا؟ رمزی کلارک وزیر اسبق دادگستری امریکا میگوید
فعلا قدرت کسانی که میتوانند صدای خود را از طریق ثروتشان به گوش برسانند بیشتر از دیگران است، آن هم وقتی که امریکا نیاز اقتصادی شدیدی دارد.
رئیس جمهور امریکا همین چند وقت پیش درباره سعودی ها گفته بود
ما باید تا آنجایی که میتونیم شیر عربستان سعودی چاق رو بدوشیم و وقتی بی مصرف شدند خاورمیانه رو رها کنیم.
کنگره خواستار توقف حمایت‌های نظامی امریکا از سعودی‌ها در جنگ یمن شده بود. این آنقدر برای ترامپ مهم بود که برای دومین بار از حق وتویش استفاده کند. هنوز شیر برای دوشیدن باقی مانده. اینکه چه اتفاقی در یمن می‌افتد و آمارهای سازمان ملل چیست دیگر مهم نیست. اینجا در سازمان ملل نمایندگان ایران بارها چشم در چشم سعودی‌ها با زبان خودشان به آنها تفهیم اتهام کردند.
شما همراهان صدام حسین هستید. یادمان نمی رود علیه ایرانیان چه کردید. حالا هم به قول خانم هیلاری کلینتون بزرگترین منبع مالی تامین گروه‌های تروریستی جهان هستید. با اسلحه‌های آمریکایی و اروپایی در سوریه و یمن قتل عام کردید.
امریکا تا الان بارها به صراحت اعلام کرده که اگر سازمان ملل در برخی از امور دخالت کند، بخش عظیمی از بودجه سازمان ملل را که تأمین می‌کند قطع خواهد کرد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
رئیس جمهور ترکیه میگوید محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر به مرگ طبیعی نمرده بلکه کشته شده است. رجب طیب اردوغان سازمان همکاری اسلامی را به مسئولیت پذیری در موضوع فوت محمد مرسی دعوت کرد. رئیس جمهوری ترکیه گفت برای محاکمه حاکمان مصر در دادگاه‌های بین‌المللی هرچه در توان داریم به کار می‌بندیم. سازمان ملل هم تحقیقات جامع، بی‌طرفانه و شفاف درباره حادثه درگذشت محمد مرسی در اسرع وقت را توسط یک سازمان مستقل خواستار شد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم گفت برلین خواهان روشن شدن هرچه سریع‌تر علت مرگ رئیس جمهوری پیشین مصر است. محمد مرسی نخستین رئیس جمهور مصر که در انتخابات به پیروزی رسیده بود روز دوشنبه در جلسه دادگاه درگذشت و پیکرش ساعت 5 صبح سه‌شنبه تنها با حضور 5 نفر و تحت تدابیر امنیتی شدید در گورستانی در شرق قاهره بی سر و صدا دفن شد. پسر محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر اعلام کرد نزدیکان، دوستان و هواداران مرسی از تسلیت گفتن به خانواده وی منع شده اند. محمد مرسی از زمان کودتا تا کنون در زندان به سر می برد. وی نخستین رئیس جمهور مصر پس از انقلاب 25 ژانویه و پنجمین رئیس جمهور تاریخ این کشور بود.
رئیس جمهور آمریکا در نخستین مبارزه انتخاباتیش که در میان شدیدترین تدابیر امنیتی در شهر اورلاندو انجام شد، بار دیگر به دموکرات‌ها حمله کرد و آنها را فاسد، افراطی و خطرناک توصیف کرد. دونالد ترامپ همچنین در حالی که تاکنون از عمل به وعده‌های انتخاباتی قبلیش عاجز بوده، این بار وعده‌های عجیب دیگری داد و مدعی شد در صورت پیروزی بیماری سرطان و ایدز را درمان می‌کند و مردم را به مریخ می‌فرستد. ترامپ که چند روز پیش بایدن را از نظر عقلی ضعیف خوانده بود، در این سخنرانی ساندرز را نیز دیوانه روانی خواند. سناتور برنی ساندرز، یکی از دو نامزد مطرح دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا، هم با انتقاد از سیاست‌های ترامپ به مشکلات داخلی این کشور اذعان و فاش کرد، هم‌اکنون ده‌ها میلیون نفر از آمریکایی‌های حقوق بگیر توان امرار معاش ندارند. دانشجویان 1.5 تریلیون دلار بدهی مالی دارند. زیرساخت‌ها نابود شده است و هر سال 40,000 نفر بر اثر خشونت مسلحانه در آمریکا کشته می شوند. ساندرز ترامپ را خطرناک‌ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا توصیف کرد. چاک شومر رئیس اقلیت دموکرات سنا هم با اشاره به اینکه ترامپ یک روز یک حرف و روز دیگر حرف دیگری میزند گفت هیچ فرد عاقل و بزرگسالی در کاخ سفید حضور ندارد.
Thank you. چند خبر کوتاه. به منظور مدیریت مصرف انرژی در فصل گرما، ساعت کاری ادارات استان خراسان رضوی از شنبه اول تیر به مدت یک ماه از ساعت 6:30 آغاز و در ساعت 13:30 پایان می‌یابد.
دادستان تهران تأکید کرد با کسانی که به صورت سازمان یافته هنجارشکنی و اهداف دشمن را در زمینه بی‌عفتی و بی‌حجابی ترویج می‌کنند، قاطعانه برخورد می‌شود.
عوامل و دست‌اندرکاران قرارگاه مرکزی راهیان نور سازمان صدا و سیما تقدیر شدند. در این مراسم که با حضور مشاور فرهنگی رئیس جمهور برگزار شد، سردار کارگر به نمایندگی از سرلشکر باقری از رئیس سازمان صدا و سیما به علت حضور فعال رسانه در بحث راهیان نور تقدیر کرد.
و پزشکان چینی موفق شدند با کمک فناوری نسل پنجم ارتباطات از فاصله 200 کیلومتری عمل جراحی کیسه صفرا انجام دهند.
سلام، شبتان بخیر. رقابت‌های ژیمناستیک قهرمانی آسیا با صعود دو نماینده ایران به فینال آغاز شد. در نخستین روز این رقابت‌ها در مغولستان برای کشورمان سعید رضا کیخواه و مهدی احمد کهنی با کسب امتیازات لازم در دور مقدماتی دو وسیله خرک و دار حلقه گام به دیدار نهایی گذاشتند. دور مقدماتی وسیله پرش خرک، پارالل و بارفیکس نیز امروز برگزار می‌شود. همچنین با پیگیری‌های مسئولان فدراسیون ژیمناستیک، مدال برنز هادی خناری نژاد با 3 سال تأخیر به کاپیتان سابق کشورمان اهدا شد. خناری نژاد در مسابقات ژیمناستیک قهرمانی آسیا در ژاپن به مقام 4 وسیله دار حلقه دست یافته بود که با مثبت اعلام شدن دوپینگ ژیمناست قزاقستان و نفر 3 این مسابقات مدال برنز به نماینده ایران تعلق گرفت. لیگ برتر دوچرخه سواری جاده ایران با صدرنشینی سپاهان به پایان رسید و تیم‌های پیشگامان کبیر یزد و هیئت زنجان در رده‌های بعدی جا گرفتند. در روز آخر اولین مرحله این رقابت‌ها در تهران، بهنام آریان ملی پوش تیم سپاهان در تایم تریل انفرادی زودتر از سایرین از خط پایان گذشت و قهرمان شد. آریان در روز نخست هم موفق به کسب عنوان قهرمانی ماده استقامت جاده شده بود. سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال عصر چهارشنبه با استقبال مسئولان باشگاه وارد تهران شد تا رسماً هدایت آبی پوشان پایتخت را بر عهده بگیرد. آندرا استراماچونی سرمربی ایتالیایی تیم استقلال امروز در نشست خبری پاسخگوی اهالی رسانه خواهد بود. مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتسال زیر 20 سال قهرمانی آسیا امروز پنجشنبه در شهر تبریز برگزار می‌شود و طبق برنامه تیم ایران با ژاپن و اندونزی با افغانستان دیدار می‌کنند. و سهراب مرادی قهرمان وزنه‌برداری جهان و المپیک در تمرین امروز تیم ملی مصدوم شد، ولی مشکلی برای همراهی تیم در مسابقات جهانی نخواهد داشت. مرادی هنگام زدن وزنه 200 کیلوگرمی از ناحیه کتف و آرنج دچار مصدومیت شده و معاینات اولیه حکایت از دوری 2 تا 3 هفته این وزنه‌بردار از تمرینات دارد.
امشب در برخی مناطق از استانهای واقع در شمال شرق کشور، سواحل خزر به ویژه نواحی مرکزی و شرقی مازندران، جنوب غرب گلستان، استانهای واقع در دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی در شمال سمنان و شرق استان تهران، مناطقی از استانهای البرز و قزوین و برخی نقاط از استانهای شمال غرب کشورمون افزایش ابر و رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌کنیم. پنجشنبه و جمعه، فردا و پس فردا در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب در استان‌های واقع در نوار شمالی کشورمون رگبار خواهیم داشت که این رگبارها گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی شده. اما در 3 روز آینده وزش باد شدید در استان‌های واقع در شمال شرق، شهر و برخی نقاط از استان‌های سمنان، تهران، قم، قزوین، البرز، اصفهان و یزد میتونه سبب خیزش گرد و خاک بشه. این وضعیت امروز و فردا در استان خوزستان، بوشهر و ایلام رو خواهد داد. برای تهران پیش بینی می‌کنیم که طی 5 روز آینده آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری باشه، گاهی همراه با وزش باد. بعد از ظهرها روی ارتفاعات تهران شاهد رشد ابر خواهیم بود. پیشین دمای فردای مهرآباد 36، جمعه به 38 درجه خواهد رسید. این دما برای شمیرانات 35 و 37 پیش بینی شده. کمینه دمای فردا صبح شمیران 21، مهرآباد 25 درجه خواهد شد.
تا اینکه امروز پنج شنبه 30 خرداد 1398 هجری شمسی 16 شوال المکرم